بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. دیروز سؤالی را مطرح کردیم، قرار شد که جوابش را امروز عرض کنیم. اون این است که آقایان اتفاق نظر دارند، اگر کسی زلید است در مقابل مدعی دارد، اگر زلید بگد من این را از ایشون خریده ام، میگن انقلاب لازم میگاد، منکر می شود مدعی، مدعی می شود منکر. میگن حالا که اقرار کردید که مال اوست، ثابت کن که از او خریده ای. تا ثابت نکنی خریدن خود را، شما محکومید و او حاکم. روی این مبنا در خطبه علی در مذاکره آقا امیر مؤمنان علیه السلام با ابی بکر یه مشکلی پیش میاد. حضرت از ابی بکر دو تا سؤال کرد، چون ابی بکر از امیر مؤمنان بگنه خواست بر این که مالک فدکه. فرمود اگر من علیه مسلمانان چیزی که مال مسلمانانه من ادعا کنم، از که بگنه میخواهی؟ گفت از تو. بسیار. گفت اگر عکس باشد، چیزی دست من هست، مسلمانان بیان از من بخواهم بگیرن، از که بگه نمیخواهی؟ گفت از مسلمانان. گفت حالا که چنینه، این مدک دست من است، از من بگه نمیخواهی؟ اون کس که میگد مال پیغمبر است و باید ارث نباشد، شما از اونها بگه نبطلبی. در وسط یک کلمه را گفت، تا اینجا مسئله طبق قواعده. فرمود پیغمبر اکرم این را تملیک ما کرده. اینجا جا دارد، ولو ابی بکر متوجه نشد، جا دارد که بفرماید الان که اقرار کردید مال پیغمبر است، ثابت کن که خریده اید یا به شما بخشیده. تا ثابت نکنی این ملک پیغمبر است، قهرن نحن معاشر الانبیا لا نور است یا لا نورس، قهرن باید عموم مسلمین. در اینجا چگونه جواب بدیم؟ عرض کردم شیخ اعلی الله مقامه در رسائل جوابی دارد، مرحوم محقق نائینی هم جوابی دارد، جوابهای مختلف گفتن. جوابی که از نظر من میتواند جواب قاطع باشد، خیلی خوب، اون این است که این قاعده درسته که اگر من ادعا کنم این ملک زید بود، از او خریدم، قاضی میگد پس عین را بده به او، ثابت کن که از او خریده ای. این در جایی است که مدعی هم قاطع و دارای یقین باشد. مدعی قاطعانه بگد مال منه، من میگم از تو خریدم، او قاطعانه بگد مال منه، منم میگم از تو خریدم، اینجا میگم بده به او، ثابت کن که از او خریده ای. ولی در اینجا در طرف مقابل ابی بکر قاطع نبود که، نه قاطع بود نه زان، حد اکثر شاک بودن که آیا واقعا مال پیغمبر است یا مال علی است. بنابراین جایگاه اون قاعده در جاییست که طرف مخالف قاطع باشد که مال اوست، من بگم از او خریده ام، میگم بده به او، ثابت کن که خریده ای. اما در جایی که طرف مقابل که ابی بکر باشد، نه قاطع بود نه زان، عرض کردم حد اکثر شاک که و در صورت شاک این قاعده جاری نیست. قاضی نمیتواند بده به شاک، ثابت کن که از شاک خریده ای. جواب روشن و جواب علمی همینه. من نمیگم بقیه جواب ها جواب صحیحی نیست، اما این جواب جواب مطابق واقع. چون ابی بکر هم حسب ظاهر عرض کردم، حسب ظاهر العلم عند الله، شاک کس که آیا مال پیغمبر است یا مال علی، در این مورد اگر من بگم از پیغمبر خریدم، او یقین ندارد که واقعا الانم ملک پیغمبر است. او هم شاک دارد، احتمال میدهد واقعا پیغمبر به علی تملیک کرده باشد. و به عبارت روشن کرد، اون قاعده در جایست که مدعی بگد الان ملک منه، الان، و من بگم از تو خریدم، اون میگد نه الان ملک منه، و حال اینکه جناب خلیفه اطلاع ندارد. واقعا احتمال میده که 50% پیغمبر اکرم به علی تملیک کرده باشد. با این احتمال اون قاعده دیگه جاری نیست. ثم در اینجا یه نکته ایست، خیلی نکته ظریف، خیلی نکته ظریفیه، توجه کنید. اون این است که آیا در جهان دیدید که مدعی و قاضی یکی باشد؟ باید مدعی کسی باشد، قاضی هم کسی دیگر. اما در مسئله فدک هم مدعی ابی بکر است و هم قاضی ابی بکره. در دنیا مدعی باید کسی باشد، قاضی هم کسی دیگر. یکی از اشکالات این حکومت و محکمه این بود که قاضی و حاکم هر دو یکیگن، قاضی و مدعی هر دو یکیگن. تم کلام در جواب این سؤال و به همین دقت میتونیم اشکال را رفع کنیم. عرض کنم که اگر بلندتر صحبت کنی بهتر. باشد بعد از دست. المقام الثانی عشر عرض کردیم در قاعده دیگر باید در مقامات مختلف بحث کنیم. المقام الثانی عشر کرارن عرض کردم، آقایانی که در حوزه هستید اصول که میخوانید حتما برای اصول یک تطبیقاتی داشته باشید، فروعی داشته باشید، تا در شما ملکه اجتهاد ایجاد شود. الان در اینجا این فرع را مطرح میکنیم. این فروع را که مطرح میکنم در جواهره، در جلد جواهر، در جلد عرض کردم 35 صفحه 131 این فروع که مطرح میکنم. عرض کردم اگر من بگم این عبا مال زیده، بعد بگم نه بلکه مال عمره، اقرار به دو نفر میکنم به صورت اضرابی. این عبا مال زیده، نه بلکه مال عمره. اگر کسی اینجور اقرار کند هذا العبا لزید بل لعمر، تکلیف در اینجا چیه؟ مرحوم محقق در شرایع این فرع را عنوان کرده، جواهر هم شرح مفصلی دارد. اقرار میکنم به یکی، بعدن بلافاصله اقرار میکنم به دیگری. در اینجا مرحوم ابن جنید، هر موقع آقایان اسم ابن جنید بیاید که انهو از او وحشت بکنن که فتوای ناجوری دارد، ولی در اینجا بسیار فتوای خوبی دارد، ولو دیگران فتوای او را نمی پسندن، ولی فتوای خوبی دارد. ابن جنید در اینجا گفته اگر این مقر زنده هست، میگن جناب مقر این که گفتید مال زیده نه مال عمره، نظرتون کدومه؟ هر کدام را معین کرد گفتهش را میگیریم اگر زنده باشد. و اما اگر مرده باشد میفرماید این اقرار به دو نفر است، عرض کردم از قبیل دو اقرار متعارض، مثل دو اماره متعارض. همینطور که دو اماره متعارض نمیشود امر کرد، دو اقرار متعارض هم نمیشه امر کرد. اگر یکی بگن اقامه کرد مال اوست، دو. اگر هر دو بگن اقامه کردن نصف میشود. اگر هیچ کدام بگن ندارد یکی قسم خورد مال اوست، هر دو قسم خوردن نصف میشود. مرحوم ابن جنید مسئله را به این صورت حل کرده. اگر مقر زنده هست میگن جناب زنده نظرتون چیه؟ زیده یا عمره؟ اگر مرده هست سوری دارد. اگر هر دو بگن اقامه کردن یونسف، یکی بگن اقامه کرد مال اوست. اگر بگنه ندارن هر دو قسم خوردن تنصیفه، اگر یکی قسم خورد مال اون یکیست. مسئله را به این نحو تمام کرده است. دیگه این طرف را متضرر نمی کنم. مرحوم جواهر میگه که مال الیه بعض المتأخرین، ولی اسم نمیبرد این بعض المتأخرین کیه. مال الیه بعض المتأخرین، بعض متأخرین به این میل کردن. حرف جناب عرض کردم خدمتون که ابن جنید که مسئله را کد خدا منشی هر کرده و به یک معنا طبق قواعد هم کرده، اینن مثل اقرار، دو اقرار مانند دو اماره متعارض. ابن عرض کردم خدمتون که یکی بگد یجب یکی بگد لا یجب، این از این قبیله. عرض کردم راهش اینه، یا هر دو بگه ندارد یا یکی دارد، یا هر دو قسم میخورن یا یکی قسم میخورد. اون کس که مدرک داشته باشد به او میدهن، مدرکش یا بگنه هست و یا قسم. اگر هر دو دارن تنصیف میشود. خب مال الیه بعض المتأخرین چرا؟ گفته ان الانسان قد ینسا، گاهی این مد ممکنه فراموش کرد. اول گفت لزید بل امر، این جمله رو برای چی میگیم بعض متأخرین؟ الانسان تارتا قد ینسا، این برای چی میگیم؟ برای اینکه نباید این آقا را مجبور کنیم که به هر دو عرض کردم کرامت بدهد، به یکی عین بدهد به دیگری قیمت. چرا؟ لأن الانسان قد ینسا، گاه انسان فراموش میکند و گاهی قد یغلط، اشتباه میکند بگد زید بعد بگد مال ام. این جمله را میگد تا این آدم را مجبور به دو کرامت نکنیم، یک کرامت به زید کرامت دیگر به ام. چرا؟ لأن الانسان قد ینسا و قد یغلط. صاحب جواهر اعلی الله مقامه هدفش احیاء فتوای مشهوره. آقایانی که جواهر را مطالعه کنند تمام همتش فتوای مشهور را احیاء کند، چون فتوای ابن جنید برخلاف مشهوره و این آدمم از ابن جنید طرفداری کرده حمله می کند. میگه آقا دو تا اقرار کرده، هم این اقرار حجت است هم اون اقرار حجت است. اقرار العقلاء علی انفسهم جایز، هم این را باید گرفت هم باید اون را گرفت. تمام همت جواهر این است که فتوای ابن جنید را رد کند که این آقا از او طرفداری کرد که ان الانسان قد ینسا و قد یغلط، گاهی فراموش میکنه گاهی غلطی حرف میزند. میگه نه اقرار عقلا، این را گرفته، اون را گرفته. بنابراین این مقر زنده باشد یا مرده باید دو قرامت بپردازد. چرا؟ یکی به اقرار اول، دوم به اقرار دوم. من کار با ابن جنید ندارم، مبادا شهریه مرا قطع کنی، ولی حرف ابن جنید در اینجا حرف بدی نیست. و اما اینکه جواهر میگد باید این آدم هر دو اقرارش بگیریم، اقرار عقلا جنبه عقلایی باید داشته باشد. آدمی که بگد هازا لزید، بعد بگد لامرین، عقلا نمیگن شما دوتا اقرار کردید، میگه آقا اشتباه کردم، بل گفتم دیگه، هازا لزیدون، بعد گفتم لامرین. هیچگاه عقلا نمیگن انسان را مؤاخذه کنن، بله اقرار عقلا علی انفسهم جایز، اما در جایی که عرفن عقلا اقرار را حاکی از اراده جدیه بدانند، در اینجا حاکی از اراده جدی نیست. سبق لسان فراوانه، انسان موقع حرف زدن گاهی ممکنه سبق لسان داشته باشد، این مرد سبق لسان کرده، گفت هازا لزیدن، بعد گفت لامره، پس بد برای چیه؟ و بل کلاکن، سیوتی میگد، و بل کلاکن اند مصحوبه ها کلم اکن فی مربع بل تیها، بل برای همینه. حرف جواهر در اینجا حرف درستی نیست. الهنا تبین سه مطلب بشمارید: یک، عنوان مسئله، دو، فتوای ابن جنید. فتوای ابن جنید میگه دو قرامت نیست، یکیه، هر دو بگنه دارن نصفه، هر دو یمین دارن نصفه، یکی بگنه دارد مال اوز، یکی قسم میخورد مال اوز. دو، بعض المتأخرین هم همین را تأیید کرده اند. چرا؟ گفتن لأن الانسان قد ینسا و قد یغلو، اما جواهر اعلی الله مقامه این رد میکند، بگد نه، این آدم دو قرار کرده، باید قرامت دو اقرار را بپردازد. خب این فتوای اول. القول الثانی قول المحقق فی الشرایع، و مشهورم همینه. قول دوم ضد قول ابن جنید. القول الثانی قول الشرایع، و قول مشهور اینه. اون کدومه؟ جواهر میگد یغرم العین للاول، عبار میدن به اولی، به دومی هم قیمت را میپردازه. دو قرابه، عین را میدن به اولی، قیمت را میدن به دومی. یقرم للاول العین و للثانی القیمه. متن شرایع. اتفاقا ایزاه الفوائد فی شرح القواعد مال کیه؟ ایزاه الفوائد فی شرح القواعد فخر المحققین، آمده این فتوا را حلاجی کرده، گفته چرا باید به اولی عین را بدن به دومی قیمت، باید اما به اولی عین بدهن، خب اقرار به اولی کرده، اقرار به اولی مفوته، اقرار به اولی مفوته نسبت به ثانی است. همین که اقرار به اولی کردی عین را بدن به اولی، شما تفوید کردید به ثانوی، به ثانوی هم باید چه بدید؟ قیمت بدید. عین را میدن به اولی، اقرار اول، همین که دادن، پس دادن عین به دومی از بین رفت، ناچارم تبدیل به قیمت بشود. آقایان در زمان میگن اگر عین ممکن است عین، اگر عین ممکن نیست قیمت، قیمت را میدهن اینجا قیمت. ایزاه آمده است مسئله مشهور را احیا کرده. العین الاول فلما کان الاقرار الاول مفوتا على الثانی نسبت به او تفوید کرده نسبت به اون هم میگن غیبت بده. فتوای مشهور اینه و جواهر هم دنبال همین فتواست و لذا به اون بعض متأخرین اشکار کرد، گفت نه آقا این دوتا اقرار است و هر دو را باید گرفت. اتفاقا حضرت امام اعلی الله مقامه در تحریر الوسیله ایشون هم فتواشون همینه، همین فتوای شرایعه، العین للاول و القیمت للثانی، عین را میدن به اولی قیمت میدن به دومی، در تحریر الوسیله فتواشون همینه. آیا این فتوای دوم چه شد؟ سوت میکشه؟ سوت میکشه؟ بله. خب من خود آرام شدم. آیا این فتوای مرحوم محقق یا فتوای حضرت امام تا چه اندازه قابل قبوله؟ البته مشهور همینه، راست بگن فتوای مشهوره، فتوای مشهوره و دلیلش هم همون که صاحب ایضاح الفوائد فرمود، گفت اولی عین را میدن به اولی، چون دادن عین به اولی مفوته به دومی هم قیمت میدهن. ولی ما اگر چشم بپوشم از اشکالی که به جواهر کردیم، ما به جواهر چه اشکالی کردیم؟ گفتم اقلا که میگن اقرار الاقلا علا انفسهم جایز، این در جاییست که متعارض نباشم. اگر از این اشکالی که من بر جواهر کردم چشم بپوشیم، تکرار میکنم، اگر این اشکالی که من بر جواهر کردم، گفتم اقرار العقلا در جاییست که معارض نباشد، اگر از این چشم بپوشیم فتوای مشهور را در یه صورت قبول میکنیم، در صورت دوم فتوای ابن جنید را قائل به تفصیلی، در یه مورد فتوای مشهور، در مورد دیگر فتوای ابن جنید. اما المورد الاول که فتوای مشهور را قبول کنیم، اون در جایی که بین الاقرارین یک شبانه روز لا اقل فاصله باشه. امروز آمد گفت هذا الابا لزید، یک شبانه روز گذشت، فردا آمد گفت هذا الابا لامر، اینجا بعید نیست که بگیم چون فاصله افتاده است این آدم عین را میدهد به اولی، قیمت را میدهد به دومی. چرا؟ چون فاصله افتاده. اون اشکالی که ما بر جواهر کردیم، اون اشکال در اینجا دیگه کمرنگه. به جواهر چه اشکالی کردیم؟ گفتم اقرار العقلا علا انفسهم جایز، این در جایی که متعارض در جلسه واحد نباشد، که انسان احتمال سبق بسان میدهد. اگر فاصله یک شبانه روز باشد دیگه احتمال سبق بسان نیست، این آدم معلوم میشود بعد از شبانه روز بیدار شده، اقرار دوم کرده، میگن اول لزید بعد دهم، میگن هر دو، عین را بده به اولی، چون اقرار به اولی فوت علی الثانی، بگو فوت علی الثانی، میگن قیمت را به او بده. و اما اگر نه، این دوتا اقرار پشتر هم باشه در مجلس واحد، بگد هازا زیدن بد امره، در اینجا اصلا اقلا به این دو اقرار ارزش قائل نمی شوند، به صورت استقلال به این دو اقرار ارزش قائل نمی شوند، به صورت استقلال بگن عین را بده به اولی قیمت را بده به دومی. میگه آقا سبق لسان بود، هازا لزیدن بد امر سبق لسانه. من معصوم که نیستم، معصوم نیستم که اشتباه نکنم، غلط نکنم، سبق لسان نباشه. چون بشر هستم سبق لسان بود. پس من قائل به تفصیل شدم در جایی که فاصله باشد. البته اینجا دو اقراره. اشکالی هم که به جواهر کردیم در اینجا کمرنگه. خب فاصله افتاده، نمیتوند بگه سبق لسانه، نمیتوند بگه اشتباه کردم. ولذا بعید نیست که بگیم العید للاول و القیمت للثانی. و اما اگر نه، در مدرس واحد، نفس واحد، کلمه واحد، هازاد زیدن و هازاد امرن، این که اگر زنده هست ازش میپرسیم، اگر مرده هست حرف بمهوم ابن جنید. هر کدام بگنه آوردن مال اوست، هر کدام قسم خوردن مال اوست. اگر هر دو بگنه هر دو قسم خوردن یحکم بد نیست. این نظر ماست در این مسئله. تم کلام و فی هذه المسئله. ثم سه ضرب در بزنید. ثم ان صاحب الجواهر ذکر هنا فروعا نذکر منها ما یلی. یه مقدار اگر آقایان کتاب اقرار شرح لمعه را خوندید یادتون هست، در اقرار شرح لمعه این مسائل هست. من دو سه فرعش را میگم بعد اشکالم را عرض میکنم، یادداشت کنید. در جواهر میفرماید که لو قال، یک لو قال هازا لزیدن بدل امر بدل خالد. تدفع الاینو للاول و الغرام من الاخرین کما دل قیمه. دومی رو هم بنویسید بعد مقایسه کنیم. لو قال دو لزید بدل امر و خالد فالعین للاول و لزمه قیمت واحده بینهما. همین دوتا فرع را بگیم بعدن برسیم دو فرع دیگر. فرق دوتا فرع کدومه؟ یاد نوشته را نگاه کنیم. در اولی بل را تکرار کرده، هازان زیدن بدل امر بدل خالد. ولی در مثال دوم یه بد بیشتر نیست، هازا لزیدن بدل امر و خالد. چون بگد اگر اولی باشد سه تا باید قرامت بده. این را میدد به زید، قیمت را میدد به دوم، یه قیمت دیگر میدهد به سومی. اما اگر نه، بد را تکرار نکند، بگد هازا لزیدن یه دونه بد بگد، بد امر و زید یه قیمت. چرا؟ اونجا که بد را تکرار میکند سه تا اقراره مستقلن، مال زید است مستقلن، مال امر است مستقلن، مال بک، مال بک، مال بکر است مستقلن خالد. اما اونجا که بد را تکرار نمیکند مثل که جفتشون را یکی گرفته. خب حالا برسیم دو به فرع بعدی. من از شما سؤال میکنم، این دقتی که صاحب جواهر کرده دقت علمی خوبه. در اولی بل را تکرار کرده، هر کدام را مستقل فرض کرده، اما در دومی، دومی که سومی را یه نخی بسته و یکی حساب کرده. آیا این معرفت ادبی که جواهر دارد، اون مقر بیابانی هم به این مقدار ادبیت را بلد بود؟ شما میخواهید اراده او را کشف کنید. ادبیاتی که شما دارید، شما یه جواهر درس خونده، آیا این ادبیات را همون عرب بیابانی یا عرب شهری بی سواد هم دارد؟ شما میخواهید اراده خود را کاشف از اراده خود را کاشف از اراده مقر بدانی، در حالی که پایه ادبیات مقر یک دهم پایه ادبیات شما صاحب جواهر نیست. اصلا نباید ما به این تعبیر اینها را حل کنیم. متاسفانه شرح لمعه هم نمیدارم آقایان کتاب اقرار را خونده اید یا نه، اون هم متأثر از همین هاست. آمده از فکر خودش را کاشف از فکر یقن علی بقار دانسته. یه نقل علی بقار اقرار کرده، در اولی بر را تکرار کرده، در دومی تکرار نکرده، در اونجا سه قرامت، در دومی دو قرامت. اینها در صورتی صحیح هست که مقرم از نظر علمیت در پایه علمیت جواهر باشد، در پایه علمیت شهید ثانی باشد، و حال اینکه مقر به این ادبیات اعتنا ندارد، اعتقاد ندارد یا توجه ندارد. لطف فرمودید. حالا دو صورتی دیگر بیارید. سه، لو قال لزید و امر بل لخالد، میگد لزمه کمال القیمه للخالد. حالا سومی را بگیم. میگد لو قال لزید و امر بد لخالد، میگد در اینجا دو قرامت، عین را میدد به دوتاشون، قیمت را میدد به سومی. چرا؟ چون بل نیاورد، گفت که لزید و امر جفتشون را نخ بست و واحد قرار داد، ولی نسبت به سومی بل آورد. سومی را مستقلن ملاحظه کرد، اما اولی و دومی را جفتشون را یکی حساب کرد. عین را میدن به دوتای اول، میگن مال دوتا تقسیم کنید اگر قابل تقسیمه، اگر قابل تقسیم نیست عین را یکی بردارد، قیمت به دیگری بده. اما نسبت به سومی باید که قیمت کامل کامل. اشکال ما چه شد آقای عراقی؟ بگیم اراده جناب عالی، ادبیات جناب عالی که در سطح بالاست این را ایجاب بکند. اراده شما نمیتوند کاشف از اراده مقر باشد. مقر هم به این ادبیات شما آگاه نبود که اگر بل نگد یکی میشه، بل بگد مستقل میشه. مقر به این دقت شما توجه نداشت. شما میخواد اراده خود را کاشف از اراده او بگیری. حالا چهارم یادداشت کنید. لو قال لزید و امر بل، این همونه ها، لو قال لزید و امر بل ولی خالده، یه واو آورده. تفاوتش اینه که بعد از بل چه آورده؟ یه واو همه. لزید و امر بل ولی خالده، یه واو. میگه در اینجا عرض کردم خدمتون که فسرس و یحتمل النس، آیا به خالد چه بدیم؟ میگه اول یه دومی که شریکه، خالد هم سلس باشد. یعنی این را تسلیس کنیم بین سه نفر. چرا؟ اما زید و عمر عهد کرده لزید و عمر، دومی ولو بل گفته، اما یه واوه واویدا آورده، بگو واوه واویدا، که انهو این سومی هم، که انهو این سومی هم شریک این دوتاست. بگیم نه ارز کنم تسلیسش کنم. اما اولی دومی که واو دارد، سومی ولو بل دارد، اما بعد از واو بل چون واو آورده که انهو اینها شرکان. اشکال با این است که این درکی که شما دارید در سطح بالاست، این نمیتواند کاشف از اراده مقر باشد. ولذا در این موارد ما معتقدیم مثل همان که جناب عرض کردم ابن جنید حل کرده است، باید این موارد را حل کنیم. المقام السادس عشر، فردا بحث ما این است که آیا میتونیم با استصحاب شهادت بدیم یا نه، و حال اینکه قاعده نیت حاکم بر استصحابه، ولی در عین حال میتونیم با استصحاب شهادت بدیم دیگه. فردا انشاءالله قاعده نیت ما با یه مش عرائض و نصایح تمام میشود انشاءالله، فردا انشاءالله.